رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز سلام گرم، ما رو پذیرا باشید. سونیا راد هستم با یکی دیگر از برنامه های رادیو نینا. موضوعی که این هفته قرار راجع بهش بپردازیم اختصاص داره به طرح جدیدی که در رابطه با فعالیت احزاب، انجمنهای صنفی و انجمنهای اقلیتهای دینی مطرح شده. امان کفا امشب در کنار من هست برای گفتگو در این زمینه. طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در صورت تصویب نهایی جایگزین قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده و گروه‌های سیاسی مصوب 1360 می‌شود. احزاب در پیشنویس قانون جدید به دو دسته احزاب ملی و استانی تقسیم شدند. در این پیشنویس همچنین تأسیس هر گونه شعبه یا دفتر برای احزاب در خارج از کشور ممنوع شده است. امان کفا با سلام به برنامه امشب خوش اومدید.
خیلی ممنون.
نظر شما راجع به این طرح چیه؟ این طرح شامل کدوم احزاب میشه و حامل چه پیغامی میتونه برای احزاب نام برده باشه؟
ببینید، تا اونجا که به این طرح برمیگرده، این طرح تغییری است که تو این دوره داره پیشنهاد میشه، همونجوری که شما اشاره کردید بهش، در رابطه با اون بحث و طرحایی که بود بعد به تصویب رسید تو قانون اساسی تو سال 1360. اون دوره توی اون قوانینی که اومده بود، اگر که به خود دورش برگردیم، بر متن شرایط درست بعد از انقلاب تو دوره هستش که حتی تو اون قانون نیست. مثلا احزابی که با ساواک رابطه داشتن و غیره نمیتونن، مال حزب رستاخیز نمیتونه، میخوام بگم رنگ و بوی اون دوره رو داره و توی دوره هستش که حمله داره میکنه کل هیئت حاکمه و جمهوری اسلامی مشخصا به وجود آزادی فعالیت سیاسی. یه درجه از اون انجام داده بودن ولی هنوز کامل نشده بود و نیازمند این بودن که از جهت قانونی هم شرایطی رو فراهم کنن که هنوز به قول معروف تصویر همون دوره رو داشته باشه. تصویر اون دوره فعالیت احزاب، احزابی که اومدن همه جا به وجود اومدن، در طبقه کارگر به خصوص اما احسام تشکلها رو ما داشتیم و توی دوره هستش که جمهوری اسلامی داره اینا دونه دونه عقب میزنه، شوراهای اسلامی رو قرار کامل بکنن و بقیه رو غیر قانونی اعلام کنن و اون قانون اساسی مربوط به اون دوره و اون زمان هستش. الان اون شرایط عوض شده و خیلی طبیعیه که اینا بخوان قوانین هم عوض کنن بهش، ولی یک نکته که تو اون دوره و تو این دوره درش اشتراک هستش اینی که بحث اصلا سر احزاب به معنی احزاب کارگر، به معنی احزاب اپوزیسیون، اپوزیسیون به معنی اپوزیسیون کل جمهوری اسلامی، به اینا اصلا نیست. بحث در رابطه با اینه که چگونه میتونه بورژوازی در ایران به صورت مشخص مثل هیئت حاکمه و چقدر خارج از هیئت حاکمش، به شکل خارج از دولتیش، داخل مجلس یا حتی خارج مجلسش، چگونه میتونن احزاب متفاوتی رو داشته باشن که تصویری مثل تصویر اون چیزی که بهش میگن دموکراسی و دموکراسی غرب‌تر به قول معروف تا دموکراسی مشخص ایران بخوام به اون شرایط بپیوندم و میخوام به خاطر هم یه درجه آزادی احزاب به وجود بیارم. در این حال یه مهر دیگه هم مال این دوره رو داره که مشخصا مال دوره تحریم و بعد از تحریم هاست و دوره که قراره که یه اعتدالی به وجود بیاد. میخوام بگم مهری که روش داره این دوره ایناست، ولی به طور کلی تا اونجایی که به کل قانونش برمیگرده، مسئله احزاب توی کشوری که مرکز صدور سرمایه مثل ایران به شکل آزادی که تصویر عمومی هستش از وجود احزاب به اون شکل اصلا نیست و مشکلات متعددی رو به وجود میاره تو مبارزه طبقاتی و این مبارزه مسلما مهر خودش دوباره میزنه به این قانون. امروز کاری که دارن میکنن، میخوان یه چهره ای و یک تصویری بدن از اینی که میشه حزب داشت توی ایران، میشه حزبهای متفاوت داشت توی ایران و به همون اندازه این احزاب میتونن حضور سیاسی و حضور اجتماعی داشته باشن. و تغییری که نسبت به اون دوره داره فقط در اینی که آزادی هایی که حتی اون موقع به یمن انقلاب به درجه ای به شکلی اومده بود تو قانون اساسی، حتی اونا رو میخواد کنار بزنه و شکل معین تری درک کنه براش. مشکلی که دارن مشخصا در اون که آیا این امکان پذیره توی کشوری مثل ایران و توی شرایطی مثل ایران، آیا اصلا میشه احزاب متعددی رو یا حتی شکل چند حزبی رو توی هیئت حاکمه و توی طبقه برجه داشت بدون اینی که سرازیر نشه به طبقه کارگر و این مسئله است که دعوای فعلی در رابطه با اون تو مجلس تا مسئله آزادی احزاب به معنی که جمهوری اسلامی میخواد آزادی بده.
خب روی سخن این طرح با چه احزابیه؟ برای ابهام زدایی میتونید حزبی رو اسم ببرید که شامل این قوانین باشه؟
نه اصلا این قوانین راجع میگم اصلا تو خود طرحایی که دارن صحبت میکنن انجمنهای صنفی رو صحبت کردن ازش، گروه ها رو صحبت کردن، اقلیت ها رو صحبت کردن، حتی به شکلی فعالیت هر گونه گروه و جمعی رو تعریف کردن و همه رو گذاشتن زیر اسم حزب و چیزی که اعلام کردن گفتن که شکلی که تشکیل میشه تغییر بکنه، مثلا 300 نفر عضو داشته باشه، 9 ماه اون 300 نفر عضو شده باشن و قوانین به این شکل. درجه دیگه یه چیزی که آوردن که یه چیزی که لازمه توی این احزاب یا گروه ها که دارن میگن داشته باشن نهی از منکر قراره باشه. اینا تذکراتی است که امروز گذاشتن در مقابلش. من نکته‌ای که دارم میگم اینه که تا اونجایی که به طبقه بورژوازی سرمایه‌داری توی ایران برمیگرده احزاب اون چیزی که میگن بهشون احزاب امروز، اونا قرار نیست دست بخورن و دست نخواهن خورد. چیزی که هدف این قانون هست هر گونه تشکل دیگری که میاد زیر این قانون رو میخوام بیارن شکل شوست کنم. مثلا برای نمونه شما تصور کنید یه انجمن صنفی هستش، این انجمن صنفی کارگرانی داره که توش دوره های متفاوت میان و میرن و انجمن صنفی میخواد کار بکنه. کاری که اینا دارن میکنن میگن که اگه آدمایی که تو اونجا هستن و میخوان جزء این انجمن صنفی باشن باید 9 ماه در اون مرکز و تو این انجمن اسم نوشته باشن و حداقل 300 نفر باشن. یعنی اگه کارگاه های کوچیک رو در نظر بگیرین شاملش نمیشه، اون از این تشکلات شاملشون نمیشه و اصلا امکان پذیر تشکلشون رو به وجود نمیتونن بیارن. میخوام بگم نوع تغییراتی که دارن میدن، کارگاه کوچیک رو میخوام بزنن کنار، بخشیان برمیگره به مرجع بزرگتر و کلن قانونی اینا رو میخوان غیر قانونی اعلام بکنن و در این حال تا اونجایی که به احزاب موجود خود حاکمه برمیگرده از انواع از آن نهضت ملی و غیر و غیره، همه اینا رو هم میخوان کاری که بکنن که میخوان یه تصویر قانونی بهش بدن، شکلی بهشون بدن که بتونن اینا وجود داشته باشن بدون اینی که این تصویر به وجود بیاد که حزب تو ایران آزاده، دانش کارگر هم میتونه حزب داشته باشه. میخوام بگم دعوا خیلی طبقاتیه. مشکل جمهوری اسلامی اینه حزب معینی از سرمایه‌داری رو مد نظر نداره. مشکلش اینه چگونه میتونه توی جمهوری اسلامی ایران میشه طبقه حاکم، میتونن سرمایه‌داران انواع اقسام تشکلات، جمع‌ها و یا احزاب خودشونو به هر اسمی که میذارن اینا بتونن کار بکنن، اینا بتونن وجود قانونی داشته باشن بدون اینی که طبقه کارگری تو ایران هم خواهانه به وجود اومدن حزب و یا تشکل بشه. تغییری تو احزاب موجودی که به رسمیت شناختن قانونی هستن به وجود نمیاد. حتی خودشون هم اعلام کردن گفتن که ما 5 6 تا حزب فعال داریم، بقیه اینا که 200 300 تایی که اسم نوشتنش کشون فعال نیستن. اون 5 6 تا اصلا ما هم 5 6 تا حزب اصلی تو خود ایران هستن که همشون دستشون واسه چیزی به جمهوری اسلامی و تو هیئت حاکمه به یه نحوی حضور دارن. اونا آزادند، هیچ مشکلی رو کار اونا نیست، اونا رو سر جاشون هستن. مشکل برمیگره سر بقیه. حتی خانه کارگر اعلام کرده گفته شما با این کاری که دارین میکنین چون بخش صنفی رو شاملش کردین، در نتیجه خود خانه کارگر هم زیر سوال میره حتی با این تصویر رفتن جلو. انقدر حمله به این شکل نیستش که میخوان احزاب رو آزاد کنن، حملهشون به طبقه کارگری که هر گونه تشکلی که کارگر بخواد داشته باشه رو غیرقانونی و سر قانون اساسی غیرقانونیش اعلام کنن، در حالی که در حال حاضر اون قانون اساسی که بود بیامون همون انقلابی که شده بود و مهری از اون داشت یک درجه این آزادی رو میداد که همونی بودش که مثلا انجمنای صنفی اینا تشکیل شدن. اونو میخوان بردارن و میخوان اون شرایط رو عوض کنن به طوری که توی ایران هیچ گونه تشکلی، هیچ گونه حضور سیاسی، هیچ بخشی از طبقه کارگر نتونه پیدا کنه. این تصویری است که اینا میخوان بذارن. مشکلات معینی داره تو این رابطه.
بله درسته. الان اشاره کردید به اصناف کارگری، فکر میکنید اعتصابات اخیر کارگری و سرکوب‌های دنبال اون تأثیری داشته برای مطرح کردن این طرح در مجلس؟ یعنی میتونه یکی از علت‌های طرح این لایحه باشه برای صنف طبقه کارگر برای مثال؟
ببینید توی یک سال اخیر تنها طبقه که توی ایران اعتراض داشته طبقه کارگر بوده، ولی این مسئله به اعتراضات معین طبقه کارگر امروز ایران بر نمیگرده. مسئله یه ذره پایه‌ای‌تره. یه لحظه اینجوری تصور کنید توی کشورهایی مثل کشورهای غرب، مثل کشورهای متروپول، بسیاری از کشورهای آمریکا، انگلیس، بقیه، ژاپن، اینجاها خیلی طبیعیه به خاطر اینکه شکل دموکراسی غربی به این شکل عمل میکنه که تصویر این هستش که میتونید شما احزاب متعدد داشته باشید. توی کشوری که مرکز صدور سرمایه هستش، تو این کشورها آزادی برای احزاب، برای آزادی برای همه نیست، به معنی که تو غرب میبینیم آزادیش بیشتر به شکل آزادی برای احزاب معینی و معینتری که تو دولت هستن فقط شکل میگیره. توی ایران بعد از انقلابی که اتفاق افتاد و تصویری که طبقه کارگر ایران داره و انقلاب دیده از دولت کشیده پایینه، با تصویری که فرض کنید در ترکیه هست خیلی فرق میکنه، با تصویری که نمیدونم در سوریه هست خیلی فرق میکنه. توی ایران کارگر انقلاب کرده است، کارگری که انقلاب کرده و با قدرت خودش یک بار اعتماد به نفس پیدا کرده و تونسته بیاره یه دولتی رو پایین، این هر شکل تشکلش، هر نوع تحزبش برای کل سرمایه توی این کشور خطرناکه. توی این فشار نمیتونن اجازه بدن که هیچ گونه تشکلی به معنای تشکل قانونی به شکل حزب سیاسی توی ایران از زاویه که طبقه کارگر برمیگره بتونه فعالیت کنه. مشکل اینجاست. اگر که نگاه بکنید به سرمایه‌داری تو ایران، اگر که میخواد شرایط جذب سرمایه رو از نظر سیاسی مقبولیتی هم داشته باشه، با در نظر گرفتن قشرها و بخش‌های متفاوت سرمایه تو ایران، یکی از کارهایی که میخوان بکنن که میگن ما در قدرت سیاسی میخوایم سهیم باشیم. اگه در قدرت سیاسی قرار سهیم باشیم، در چه احزاب خودمون رو میخوایم، تجمعات خودمون رو میخوایم، همشون یه جنبشن، ولی بالاخره احزاب تشکلات خودشون رو میخوان به وجود بیارن. اگر که هر گونه آزادی، هر گونه شکل تعصب برای سرمایه‌داری در ایران آزاد باشه، به همون اندازه خیلی طبیعی میشه که هر کارگر تو ایران بگه خب من چی؟ مشکلی که اینا دارن اینه، نمیتونن از یک طرف، و همین خاطر هم که هیچ وقت تو ایران چند حزبی نداشتیم، زمان رژیم پهلوی هم نداشتیم، مثلا یه حزب رستاخیز بود رسما شاه اون موقع اعلام کرد که هر کسی میخواد عضو این حزب رستاخیز بشه کشور بره بیرون. یعنی حتی وجود تعدد احزاب تو خود سرمایه‌داری نمیتونه، تو خود طبقه بورژوازی نمیتونه قبول کنه، چه برسه به کارگر. الان شرایط اینه، با در نظر گرفتن دعواها و جناح‌بندی‌ها و غیره که تو جمهوری اسلامی هست و کل سرمایه تو ایران هست، نیاز همشون به اینه که میگن ما میخوایم به یه درجه نفوذ داشته باشیم توی دولت و توی شرایط سیاسی به قول معروف بخش اصلی جامعه، یعنی توی مجلس و غیره. اگر که ما میخوایم این شرایط سرمایه‌داری میگه، اگه ما میخوایم این امکاناتی داشته باشیم، باید بتونیم تجمعات خودمون رو داشته باشیم، و اجازه دادن به شکل گیری این تجمعات با ضریب خطر خیلی بالاییه برای کل سرمایه تو ایران. قانون فعلی و تغییری که دارن میدن میخواد این شرایط رو فراهم کنه که چگونه میشه یه شرایطی رو فراهم بود که احزاب معینی بتونن توی هیئت حاکمه و کل سرمایه‌داری تو ایران وجود داشته باشن، ولی این سرازیر نشه به کل طبقه کارگر، یعنی بقیه اونا شامل این نشن. اندازه تعداد گذاشتن، زمان بندی کردن، نهی از منکر رو قبول کردن و غیره و غیره، همه اینا برای جلوگیری از اون شرایطه. اتفاقی که مشکلی که در این اتفاق هستش در اینه، اگر که به خود کارگر نگاه کنیم، میتونن اینا بگن ما انجمن صنفی رو میبندیم، ما اتحادیه رو می‌بندیم، تمام اینا رو غیرقانونی می‌کنیم، همونجوری که حتی اگه قانونم ننویسن یه دوره غیرقانونی بودن، ولی همین کارا رو هم بکنن، تا اونجا که به سرمایه تو ایران برمیگرده هنوز نیازمند تشکل برای کارگر. شما نمیتونی یه سرمایه‌دار رو پیدا کنی که بخواد با یه جمعی از کارگران صحبت کنه، و اگه میخواد با جمعی از کارگران صحبت کنه لازم نباشه بهشون بگه خب بالاخره جمعش نمایندتون بدیم با من حرف بزنه. یعنی خود سرمایه تو پروسه خودش نیازمند وجود تشکل طبقه کارگر است، تشکلاتش حتی تو محیط کار معینش، و به خاطر همین این نوع تشکلات به وجود میان. یه اتفاق دیگه ای که دارن اینه، وقتی که اینا نگاه میکنن به هر نوع وجود تشکل و نگاه میکنن به هر گونه امکان وجود تشکل توی طبقه کارگر ایران، با این مشکل دیگه هم مواجه هستن. اگر که کارگری بتونه توی محیط کاری متشکل بشه و بتونه به یه جایی برسه، چرا نمیتونن بقیه کارگرها و چرا نمیتونن تشکلها با همدیگه اتحادی پیدا کنن؟ و اگر که اینا بتونن با همدیگه اتحادی پیدا کنن، چگونه قانون مخاجلاش وایسه؟ انجام گرفتن یک همچین امری تنها و تنها از یک راه ممکنه، اینی که بتونن به چه اندازه بقبولونن به جامعه، بقبولونن به طبقه کارگر که شما میتونید تشکلاتی داشته باشین با وجود تمام محدودیتاش، که فقط توی یه سری از جاها باشه، تو کارگاه‌های بزرگ باشه، تو کارگاه‌های کوچیک که بخش عمدهش کارگاه‌های خصوصی هستن، تو جزء سرمایه خصوصی هستن، تو اینجا اجازه تشکل ندارید، دراز مدت که به هیچ وجه نمیتونین داشته باشین، 300 نفر برای اینه، همه کارگاه‌های پایین 300 نفر خارج میشن و امکان وجود تشکل دائمی پیدا نمی‌کنن. تا اونجا که به کارگاه‌های بزرگ برمیگرده، هر گونه فعالیت سیاسی اینا قطع میشه و اجازه نداره ابراز وجود سیاسی بکنه. این هدف و این تصویری که دارن میفروشن به جامعه، دعوای تو مجلس اینه که میگن خب اگه این کارو بکنید، خب بالاخره رابطه سرمایه کارگر که دیگه فقط قانونی به این شکل نمیتونه انجام بشه، اون تاثیر اقلیت‌های دینی که اومده مزه و چاشنی این داستانه، وضعیت خود خانه کارگر به چه شکلی میشه، گفتن جداگانه اینو تصویبش بکنید. بعد صحبت سر اینه که اگر که شما آزادی احزاب بخواید ببین کسی میتونه حزب بشه یا نه، چه قوانین بعدی براش میذارین. برای نمونه یکی از قوانین، یه بخشی از این قانون جدید اینه که اگه کسی یک بار پیدا کنن تخلف کرده، اون شخص دیگه نمیتونه عضو هیچ حزب دیگه ای بشه. یعنی به عبارت دیگه اگه کارگری رو پیدا کنن بگن که شما نظر سیاسی فعالیت میگه تو فلان انجمن صنفی و تو اون انجمن صنفی فعالیت شما رو ما غیر قانونی تشخیص دادیم، شما اجازه عضویت در هیچ انجمن صنفی دیگه ای رو نداری. اینا رو دارن قانون میکنن و مشکل اساسی اینه که طبقه کارگر رو نمیشه بدون تشکل گذاشت و از طرف دیگه نمیتونن قانونی بیارن و امکانی رو فراهم کنن که بتونه فقط طبقه سرمایه‌دار امکان ابراز وجود تشکلش رو داشته باشه و کارگر نداشته باشه. این دعوای اصلی است که امروز داره اتفاق میفته.
در جایی یکی از نمایندگان اظهار داشته که نواقص قانون فعلی موجب شکلگیری احزاب فصلی میشه. میتونید توضیحی در این مورد بدید؟
ببین احزاب فصلی اگه لاغر من اینجوری متوجه درست متوجه شده باشم، تا اونجایی که برمیگره میشه خب همینی، فرض کنی کارگران ساختمانی نه پروژه های بزرگ عمرانی تو بخش های دیگه، خب این کارگران میان و میرن، چگونه میتونن برای مدت 9 ماه 300 نفرشون اس نوشته باشن و حضور داشته باشن توی انجمن؟ دانش اینا نمیتونن حتی انجمن صنفی بزنن. منظورشون از این احزاب فصلی که میگن اینه، میگن یعنی یه دوره میان میشن حزب، میشن انجمن صنفی، چون انجمن صنفی هم جزء احزاب گذاشتن، میان میشن جزء اینا، پس فرش دوباره میرن، خب بعد دوباره یکی دیگه باید تشکیل بشه. میگن این مشکل به وجود میاره، این ایرادشون به اینه. ببینید اینا دارن نواقصی رو تو این طرح پیدا میکنن، نواقص دیگه هم تو این طرح هست. برای نمونه کسی که میاد میگه من یه انجمنی میخوام بزنم تو ایران، یه گروهی میخوام بزنم، شرط اولش اینه که باید اعلام کنه من نه تنها جمهوری اسلامی رو باش کاری ندارم، این اپوزیسیونش نیستم، بلکه موافق کلیت قوانینش و همچنین موافق ولایت فقیهش هم هستم. یعنی اینا هم جزء شروط جدیدشه. اصلا اگه اینا رو نداشته باشین شما نمیتونید یه انجمنی بزنید، نمیتونه یه جمعی بلند شن بگن که ما یه انجمنی میخوایم بزنیم که قبول نداریم جمهوری اسلامی رو، نه اینکه میخواد بره مسلح باش مبارزه بکنه، ولی میگه لااقل میتونم حرف بزنم که من خدا رو قبول ندارم. به طور کامل شما شرط اولیه انجمن جدید و یه حزب جدید این که بگه من ولایت فقیه رو قبول دارم. یعنی نه فقط اینی که بگه من مذهب رو قبول دارم، نه اینکه بگه من با اسلام کار ندارم، نه اینکه بگه من با دولت کار ندارم، بلکه کل استراکچر، کل سازمان و ساختار جمهوری اسلامی و این شکل مدلش هم باید قبول داشته باشه. اگه اینو قبول نداشته باشه نمیشه. این همون نظام تکذبیه، اینن دوره شاهه، هیچ فرقی نمیکنه. برجوزی اجازه نداره و امکان نداره احزاب قانونی داشته باشه که مخالف ولایت فقیه باشن. مثل که یه کسی یه حزبی میزد توی ایران در دوره پهلوی، میگه من مخالف شاهم، من جمهوری میخوام، خب غیر قانونی اعلامش میکردن. اینجا هم همینجوریه، میگه احزاب این اصلا اول همه تون لبیکاتون رو باید بگید و از طرف دیگه این شرایط چنان میکنن که حتی تشکلاتی که بخواد کارگرم بزنه با مشکل مواجه بشه و همین خاطر حتی اونم اجازه پیدا نکنه تشکل داشته باشه. مسئله‌ای که در مقابل خودشون هست واقعیت جامعه است. توی این جامعه قرار یه کار بکنن، بگن کارگر باید بره با نیروی کار ارزون کار بکنه، کارگر حق اعتراض نداره، کارگر حق تشکل نداره، کارگر نمیتونه هیچ گونه اعتراضی به جمهوری اسلامی به هر شکلیش انجام بده و باید مطیع باشه. اگه غیر از این باشه غیرقانونی و تعقیب قانونی میشی. شما حتی بخواید 10 نفر کارگرم دور هم جمع بشین توی کارگاه 40 نفره، 40 نفرشون دور هم جمع بشن بگن ما این شرایط رو قبول نداریم، میگه بهشون غیرقانونیه. ما این تصویری است که جمهوری اسلامی میخواد بفروشه. و چرا این تصویر میفروشه؟ چون شرط لازم اینی که بتونن جلب سرمایه بکنن، شرط لازم اینی که بتونن شرایط و تصویر از اون بهبودی که خودشون دارن میگن بدن، اینی که نیروی کار ارزون باشه، هر گونه حقوق سیاسی از بین بره و تصویر دیکتاتوری کامل همونجوری که تو هر کشوری که مرکز صدور سرمایه هست باید داشته باشه، دیکتاتوری اوریان. شما نمیتونید مثل تاثیر کشور انگلیس، فرانسه، غیره رو توی یک کشوری مثل ایران داشته باشید. باید جلو این گرفته بشه. حتی تاثیر شبیه ترکیه رو توی ایران نمیتونید داشته باشین، چون طبقه کارگر ایران یه بار انقلاب کرده حداقل توی 50 سال اخیر. برای همین هر گونه آزادی فعالیتی رو جلوشو میگیرن، هر تشکلی رو جلوشو باید بگیرن، و اگر که بخوان جلو این تشکلات رو بگیرن و اسم قانونی هم بهش بدن، تنها یک راهه، آزادی برای یک سری احزاب معین، اونایی هم که تمام ولایت فقیه رو قبول دارن، همشون همین شکل رو به رسمیت میشناسن، اونا میتونن اسامی متفاوتی روی احزاب و تشکلات خودشون بزنن و اسم این بشه نظام چند حزبی. ولی به طور واقعی یک همچیزی تو ایران ممکن نیست، نمیتونن به وجود اینه بدن. آخرین نکته که در رابطه هست اینه، تا اونجایی که به قانون برمیگرده این تصویر رو میخوان بفروشن و میخوان این تصویر رو به عنوان تصویر قانونی بزنن، ولی واقعیت جامعه اینو قبول نمیکنه. شما نمیتونید توی کشور مثل ایران اصلا تصور بکنید که امکان این وجود داشته باشه که قانونی وضع بشه و اون قانون قرار همه بهش گوش بدن. اولین نیروی که همیشه قانون شکنه خود دولت سرمایه‌داریه تو تمام دنیا، ایران هم از اون خارج نیست. اولین کسی که زیر این قانون میزنه خود سرمایه‌داریه، قانون برای اینکه زیر پاش بزنه. دولت اولین کسی است که همیشه تو همه کشورها قوانین زیر پا میذاره، ولی تو اونجایی که به مردم برمیگره میخوان این رسمیت قانونی رو بدن که این تصویر رو به جامعه بدن که جامعه داره رو به اعتدال میره، شرایط داره بهتر میشه، صبر کنی ذره ذره آزادی احزاب هم میاد، اون دموکراسی که ما گفته بودیم میاد و معلوم شده که چش چیه اگه هر کسی توهم داشت بهش. این آزادی مدنی اینه که میگفتن، یعنی همینی و همین قده اینو داره رسمیت میده. و تو همین این دعواشون میبینی که خود احزاب موجود و اون جمعیت‌های موجود که نمایندگانش هم تو مجلس هستن، اینا چگونه با همدیگه به نتیجه میرسن و قبول میکنن که به یه شکلی یا یه شکل دیگری این قانون رو بنویسن. صحبت سر نوشتنشه، صحبت سر محتواش نیست. محتوا همشون میدونن که هیچ گونه تند حزبی تو ایران بین سرمایه‌داری نمیتونه آزاد بشه، چون مطمئنن تو طبقه کارگرم صداش در میاد و خواهان همین آزادی تشکل رسمی و مستقل و قانونی میشه و اینو نمیتونن اجازه بدن. برای همین این نتیجه کل اعتدال دولت روحانی و کل بحث آزادیایی که قرار بدن تشکلات آزاد میشه، هر کسی میتونه تعصب داشته باشه، تو همین این چند روزه لااقل به اوریان به همه نشون داد که دیکتاتوری اوریان تو ایران تنها راهی است که سرمایه میتونه سرکوبش ادامه بده و نیروکار ارزو میده.
تفاصیل میشه انتظار تولد احزاب جدید اپوزیسیون رو داشت. خب یه سری از احزاب هنوز شروع به فعالیت نکردن. اگه قرار باشه این قوانین و این طرح به تصویب برسه، آزادی عمل این احزاب رو میگیره و اینها هم عقب نشینی نخواهند کرد و خواهان فعالیت هستن همچنان. فکر میکنی تبدیل بشن به احزاب جدید اپوزیسیون؟
نه فکر نمی‌کنم. فکر می‌کنم تشکل، ببینید احزاب به طور کلی بازتاب معینی از جنبش‌ها هستن. جنبش‌های اجتماعی احزاب متفاوتی از خودشون بیرون میدن. شما یه جنبش مثلا میگم سوسیال دموکراسی رو نگاه کنید، انواع احزاب تحزب رو از خودش میده بیرون. هر جنبشی توی جامعه تحزبات متعددی داره که بعضی اوقات این احزاب میمیرن، جاش یکی دیگه میاد، بعضی اوقات با هم متحد میشن، بعضی اوقات اصلا جدا میشن. جنبش‌ها هستن. جنبش‌ها اظهار وجودشون از طریق احزاب میکنن. اگر جنبشی در ایران وجود داره، برای نمونه اگه جنبش کمونیستی وجود داره، اگه جنبش کارگری وجود داره، اگه جنبش زنان، اینا احزاب خودشونو به وجود میارن. بس بر سر قانونی شدن و عدم قانونی شدن این به معنای تشکیل و یا حتی فعالیت اینا نیست. بس بر سر اینکه آیا امکان فعالیتشون قانونا وجود داره و پلیس میتونه فوری بریزه به اسم غیرقانونی بگیرتشون یا نه. دعوا بر سر اینه. شما نگاه کنید یه تشکل قانونی میشه مثل اتحادیه کارگران شرکت واحد، برای مثال مال سندیکاشونو میزنن و میگیرنشون و پدرشون هم در میارن، از این ور اون ور هیچ نمی کنن، من چپ و راست میبرنشون زندان. میخوام بگم حتی دوره‌ای که قانونی هست، تصویر قانونیه، فقط محدود به خواست و اعلام قانونی بودنشونه. فعالیت اونو نمیتونی جش بگیم. مبارزه طبقاتی ادامه پیدا میکنه، جنبش ها ادامه پیدا میکنن و احزابشون رو میسازن. تصویر این که حزب جدیدی به وجود بیاد یا حزب جدیدی از بین بره به خاطر اینکه قانون عوض میشه، این تصویر واقعی نیست. تو هیچ جای دنیا واقع نبود، لاقل تو هیچ جای تاریخ این اتفاق نیفتاده. احزاب فعال کارگری تو ایران غیرقانونی هستن. هر حزبی که مخالف جمهوری اسلامی باشه غیرقانونی هست. نه الان، در تمام دوره تاریخ عمرش اینجوری بوده. ورداشتن و تغییر این قانون فقط و فقط به خاطر اینه که بگن چگونه میشه اسم چند حزبی رو آورد، قبولیت یک جور دموکراسی رو در ایران به وجود آورد، بدون اینکه به طور واقعی احزاب باشن و بدون اینکه مسلما به طور واقعی طبقه کارگر احساس کنه که اونم میتونه حزب بشه. و مشخصا تو این دوره کاری که دارن میکنن برای اینکه سرمایه خصوصی که بخش عمدهش تو کارگاه‌های کوچیک هستن نسبت به سرمایه‌های دولتی، به خاطر اینکه جلوی اونا و فشاری که حتی کارگر میتونه به اونا بیاره رو بگیرن، اونجاها رو مشخصا اعلام کردن که شما نمیتونید تشکل داشته باشین. و اصلا این امروز تشکلاتی که داریم ماکسیمم تا سال دیگه صحبت تموم میشه و اونا حتی غیرقانونی اعلام بکنن. یعنی یه حمله حتی به اونا هم دارن میکنن.
به نظر شما این طرح انعکاسی روی احزاب فعلی اپوزیسیون میتونه داشته باشه؟ اگه اینطوری چه اثراتی داره؟
هیچ اثری نداره. ببینید اگه میگم تشکل کارگری، تشکل کمونیستی که غیرقانونیه، حتی اگه تو قانونم شما توی حتی کشور غربی هم اگه حساب بکنید بخش زیادیش غیرقانونی، تو قانون اجازه دارن ولی به طور واقعی غیرقانونی هن، اجازه فعالیت ندارن. توی کشوری مثل ایران که این اصلا غیر ممکنه، شما نمیتونید تو حکومت سرمایه و نیروی کار ارزان داشته باشید بدون اینکه دیکتاتوری اوریان داشته باشید. و دیکتاتوری اوریان یعنی این که هیچ حزبی در مخالفت به خصوص از اونجایی که به طبقه کارگر برمیگرده نمیتونه وجود داشته باشه. احزاب فعلی اونایی که فعالیت دارن میکنن، جنبشاشون موجوده، این احزاب هستن، خواهند بود و ادامه میدن. بعضیاشون عوض میشن، میگن به هم میپیوندن یا اصلا جدا میشن. این شکل احزابه، جنبشاشون وجود داره. این قانون هدفش جلوگیری از اونا نیست. این قانون نذاشتن که بگن که فرض کنید فعالیت کمونیستی فلان جریان میتونه باشه یا نباشه. همه میدونن که نمیتونه فعالیت کنه. بس بر سر اینه که چگونه میتونن شرایطی به وجود بیارن که به نظر برسه، لااقل دولت روحانی اینجوری اعلام میکنه که این تصویر اعتدال و وجود احزاب باشه، ولی کن این توی بخش معینی در محدوده معینی با تصویر خیلی از پیش داده‌ای باشه و سرزیر نشه به طبقه کارگر. این مشکل واقعیه که داره سعی می‌کنه جمهوری اسلامی با این طرح حل بکنه. ولی تا اونجایی که به مخالفین جمهوری اسلامی، اپوزیسیون به معنای براندازی منظورم، تا اونجایی که هیچ فرقی نمی‌کنه. اعتراض عمومی برای از بین بردن و جلو اثر راور داشتن جمهوری اسلامی برای به وجود آمدن آزادی فعالیت سیاسی یکی از خواسته‌هایی است که نمیشه که با قانون جلوشو گرفت. جمهوری اسلامی یکی از نیروهای سرکوبگری است که تو تمام جامعه همه میشناسنش، به این است همه میدونن اینجوریه. کار روحانی و دولت روحانی اینه که یه درجه مقبولیت اونو، انتظار اونو و زمان خریدن برای حیات بیشترشو از این طریق ادامه بده. و میگم امروز میشه نگاه که هر کسی که فکر میکنه که قرار روحانی بیاد اعتدال به وجود بیاد، دموکراسی به وجود بیاد، نتیجهشو داره میبینی که اعتدال و دموکراسی که قرار بودش که از طریق جمهوری اسلامی و حیات حاکمه سموده تو ایران بیاد، نتیجهش کجاست؟ کارگر هنوز ادامه زندگیشو میده، جنبش اعتراضیشو داره و به همون اندازه تشکلات خودشو میسازه. مشکلی که از این که چقدر این تشکلات میشه پایدار، منظم و ثابت کرد و چگونه میشه جلوی جمهوری اسلامی رو برای هر گونه تخطی به این تشکلات گرفت. اینجا وظیفه کارگر کمونیستی که بتونه خودش متشکل و متحدتر بکنه و بتونه این رسمیت یابیشو با اعتراضاتش بگیره. قانونا کجا میرسه مسئله ثانویش میشه.
ممنونم امان کفا از توضیحات خوب شما و متشکرم که دعوت ما رو برای شرکت در برنامه امشب پذیرفتید.
خیلی ممنون از شما.
شنوندگان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های رادیو نینا رسیدیم. تا شبی دیگر و گفتگوی دیگر، اوقات خوشی برای شما آرزومندم. شب خوش.